بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. داشتیم خطبه وسیله امیرالمومنین رو از روضه کافه میخوندیم. از کردیم روایت خیلی طولانی است، سندش هم ضعیفه. ممکنه هم یه روایت طولانی بسیار فقراتش واقعا از امیرالمومنین صادر شده باشه، بعضیاش هم مثلا بعد احتمال هست، چون در روایات داریم که بعضی غلات گاهی اوقات یه چیزایی در داخل روایات وارد میکردن، مثلا روایت خیلی دور و دراز اون روزا هم که چاپ نبوده که بگم همه یه نواخ باشه چاپش، مثلا اینا ممکنه یه قسمت هایی بعضی وارد شده باشه. همچین نیست که یه جمله اگه در اینها هست در این روایات 100% بشه بر طبقش نظر داد و فتوا داد. اما حالا بالاخره روایت اینجا مولا امیرالمومنین بر حسب این تیکه که خوندیم نسبت به خلیفه اول و دوم حضرت اعتراض داشتند. خطبه شیخ شقیه هم تقریبا همش اعتراضه، والله لقد تقمص ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها تا آخر. بعدم راجع به دومی و بعدم راجع به عثمان به سه. اصلا خطبه شیخ شقیه تقریبا حضرت داره درد دلشو از این سه نفر ذکر میکنه و اون دیگه تو نهج البلاغه است. اینجا هم تقریبا نیست که حضرت میخواد بگه این دو نفر با ما بد کردن، مخالفت کردن، انحراف ایجاد کردن. اون طرحی که پیغمبر اکرم داشت که برای بعد از خودش وسیع معین کرده و قادش هم هست معین کنه. من در همین کتاب ولایت فقیه ما این رو اونجا ذکر کردیم که اگر فرض کن یک شخص خدا دهی بخواد یه مسافرتی بکنه، اگه علاقه من باشد به اوضاع این ده، یه جانشینی برای خودش معین میکنه که در این مدتی که غایب است اوضاع آبادی به هم نریزه. اون وقت پیغمبر اکرمی که 23 سال زحمت کشیده، خون دل خورده و گفته پیغمبر هم بوده این دینی است که بنا همه دنیا است، اما اصلا این با کافتن دناست تا روز قیامت هم هست. وقت میشد پیغمبر نسبت به بعد از خودش ساکت باشه و هیچی نگه، بگه خب ما از دنیا میریم، خودشون بعد جمع کن هر کار میخوان بکنن که اولا درست کنن. بله. او داستانی که یه عالم شیعه در منطقه سنی نشین رفت مهمون شد بر یکی از علمای اهل سنت، بعد خواستن باش مباحثه کنن، گفت من میام به شرطی که نخواهید بحث مذهبی بکنید. گفتن باش. بعد بالاخره اون عالم سنی که میزبان بود دلش طاقت نیاورد، گفت که نظر شما نسبت به حضرت ابی بکر رضی الله عنه چیه؟ این عالم شیعه هم گفت ابی بکر صحابه پیغمبر بود، پدر زن پیغمبر بود، یار غار پیغمبر بود، هی خوشش اومد و اینا و اینا. گفت بالاتر از همه این که عقلش از پیغمبر زیادتر. یه دو تحجیل با چطور؟ گفت برای که ابوبکر دو سال و نیم بیشتر خلافت نکرد، اما اینو عقلش رسید که برای بعد از خودش بالاخره یک کسی رو معین کنه که مردم بدون رهبر و خلیفه نباشد. ابوبکر این عقلش رسید، اما به قول شما پیغمبر عقلش نرسید. 23 سال زحمت کشید هیچی اصلا نگفت، گفت ما میریم آخه مردم داد از پدرشون هر کی میخوان معین کن. حرف مصدای حرف اهل سنت اینه دیگه، کسی رو معین نکرد یعنی پیغمبر با اینکه 23 سال داشته این عقلش نرسید که یه جانشین معین. یه همه که پیغمبر راجع به وصیت سفارش میکنه، اگه کسی من ما تبلا وصیه ما تمیز هستن جاهلیه، اون وقت وصیت فقط برای یه شندرغال پول آدم دارد بکنه، اما وصیت که بعد از من این 23 سال زحمت من و این طرحی که ما داشتیم اسلامی این چی کار میکنید اینو نادیده بگیرید، این خیلی حرف ناجوریست. بنابراین پیغمبر اکرم مسلم وصیت کرده و اون وقت روایات از شیعه و سنه همه هست، از اون اولی که پیغمبر آیه و انذر عشیرت شکر اغلبی نازل شد در اون مجلس فرمود هر کس اول با ما بیعت کند او وصی و خلیفتی. هم طبری اینو نقل کردن اینجور، هم ابن عصی در کامل، هم دیگران و وصی و خلیفتی من این جانشین هم دیگه. پیغمبر در جاهای مختلف حتی در غدیر خمم بود. بنابراین پیغمبر با این که طرحش این بود که این تشکیلات بعد از خودش به چرخه، اما اومدن به هم زدن اساس را در سقیفه. اول سعد ابن عبادم رقیب بود، اونم از صحنه کنار دادند و خودشون بالاخره 5 نفر هم در سقیفه بیشتر با پیغمبر بیعت نکرد، این با ابوبکر بیعت نکرد 5 نفر. بعدش دیگه با تبلیغات و شانتاج و تهدید و اینا هی افراد رو اوباندند و بیعت کردند. و الا در تاریخ اونی که داره در سقیفه 5 نفر اونجا با ابوبکر بیعت کردند. حالا بالاخره اینجا مولا امیرالمومنین این گله، حالا اگر ایتی که انشاءالله درست باشه، این گله ایست که حضرت دست اینا داشت که اینا برخلاف همکن و روز قیامت گرفتارن. فقط اشکالی که بود در این روایت این بود که اول روایت داشت که این خطبه رو حضرت روز 7 بعد از وفات پیغمبر خونده، وقت اینجا گله هایی که از ابوبکر و عمر و اینا پیداست ماده بعده، این چجور جمعش کنی؟ بعضی ها گفتن ممکن است او تیکه را یک کسی اشتباهی گفته او هفته، بعضی هم گفتن نه او ممکن درست باشد، حضرت هم آینده رو میدونه، گله از آینده داره که در آینده اینا این کار رو میکنن. حضرت امیر هم پیغمبر شنیده بودست، هم بالاخره میدونست که در ابوبکر و عمر این رفتارها رو داره. حالا از این گذشتیم، بعد میفرماد این دو خطی دیگه داریم دنبال همون، وَلَئِنْ رَتَعَا فِي الْحُطَامِ الْمُنْسَرِمْ، هر چند چند همون این لام لام توتعه قسمه، گفتیم لامایی که اول میاد این دلیل به نیست که قسم محذوفه، علامت قسمه، یعنی والله لَئِنْ رَتَعَا، اگه این دو نفر خلیفه چریدن در حطام منصرم، حطام اون چیزای علف ها و مثلا فرض بگیر این چیزایی که خوش بشد و شکسته بشد میگن حطام، دنیا رو هم تشبیه میکنن، دنیا هم مثل یه علف ها و یه شکسته ایست که از بمیره، او علف هایی که برای سوزوندن خوبه حطام. اینجا این مرآت العقول که ما داریم ای چاپ اینا، اینجا نوشته که حطام الحطام المتسکر، این غلطه، الحطام المنکسر باید باشه، لغت هم همچه همچه متسکر غلطه، حطام منکسر من الخشب و الحشیش و النبات، که دنیا رو هم تشبیه میکنن به حطام، یعنی علف های حرزه و این چیزای آشغالا و این چیزا، نجف آباد میگن آب بردی، چیزایی که آب میبره میفرماد اگر این دوتا چریدن، اینجا تشبیه کرده که انهو این دو نفر رو به اونهایی که حیواناتی که در علفزار میچرن و میشن، ولئن اگر هرچه این دوتا چریدن در حطام منصرم، یعنی در متاع دنیایی که منقطع است و از بین میره. ول غرور المنقطع، غرور معناش این است که حالت غرور انسان پیدا میکنه، اما غرور متاع دنیا رو میگن، صفت دنیا غرور. بله، ول اینجا غرور به فت، ول غرور المنقطع یعنی مال دنیایی که محل گلست و منقطع از بین میره. و کانا منه، و این دو نفر در این حالی که میچیدن تو دنیا بر لب گودال آتش بودن. این لبای رودخونه ها دیده که لبش گازوانیسه خطرناکه، بازا سقوط میکنه میده، اینو میگن شفا حفره، یعنی شفا لب حفره، یعنی کنه اینا بر لب حفره آتش قرار گرفته بودن که آخرش تو آتش افتادن. و کانا منهو، یعنی این دو نفر بودن از دنیا، علا شفا حفرت من النار، بر لب حفره از آتش، مثل یه لب رودخونه یه جا بایدی که بر لب حفره ایست که آدم سقوط میکنه دو. یعنی جایی استادن کارشون جوری بود که در آتش سقوط میکردن، علا شفا حفرت بر لب حفره از آتش. اینجا وقت این لئن رفعا این شرطی است، لهما رو جزا میگیرن که کندمو اگر اینا چریدن اما بعد جای قرار داشتن. این تا بینسن من یه اشکال ادبی باشه در این جزا همیست که فا باید باشه، فلهما علاشن، پس هر آین این دوتا. حالا بالاخره این لام لامی قسمه باز، مثل همون توته هست، مثل این رفعا هرچند اینو در حطام دنیا چریدن اما بر شفا حفره ذاتش بودن. لهما یعنی هر آینه این دوتا، یعنی قطعا این دوتا، علا شر ورود، بر بدترین جای ورود. ورود معمولا اینو ملا صالح بهتر از مجلسی زمانا کرده، اینجا معمولا صدور و ورود در جایی میگن که یه رودخانه یه شطی، اون وقت یه جاییش که وارد میشن اونجا برای اینکه آب بردارن میگن ورود، مورد یعنی محل ورود لب رودخانه. اونجایی که از رودخانه میان بالا اینو میگن محل صدور، مصدر یعنی صدور. ورود وارد شدن بر شط، صدور خارج شدنش. و کنده های اینا در جای بعد جای وارد میشن، به جای اینکه بر لب آب وارد بشن بر جهنم و سدید جهنم وارد میشن. لهما یعنی هران این لهما جزای همون لنزاد، یعنی اگر درست هرچند در دنیا چریدن اما بر جهنم وارد شدن. لهما یعنی قطعا این دوتو بر شر ورود، یعنی بر بدترین جای وارد شدن. بی اخیب وفود، وفود هم مصدر وفده میشه هم جمع وافده، و بعید نیست اینجا مراد جمع وافد باشه. فی اخیب وفود یعنی در ناکامترین ورود یا واردین. بله، خیبه معنیش نیست که انسان به هدف نرسد، ناکام بشه. فی اخیب وفود یعنی در ناکامترین وافدین، در ضمن ناکامترین وافدین یعنی واردین، یا نه وفود مصدر باشه یعنی در ناکامترین وارد شدن. و الان مورود ملعونترین محل ورود، باز این مورود یعنی محلی که وارد میشن برای که آب بردارن. اون وقت اینجا الان افعال تفضیل معمولا از مبنی للفاعل باید درست بشه، گاهی اوقات از مبنی للمفعول هم گرفته میشه. اگه اینجا ملعونترین مراد باشد و الان مورود یعنی ملعونترین محل ورود، اون جایی که وارد میشن که جهدن، این بنابرای که مورود مراد اون محلی که آب برمیدارن باشه. بعد مرحوم مجلسی مورود را انسان‌ها فرض کرده، یعنی انسان‌هایی که در جهنم هستن و این بر اونا وارد میشه. که ببینیم مورود را ملا صالح محل ورود برای آب میگن، محل ورود برای رودخانه، ظاهرا همینه. اما مرحوم مجلسی مورود را او آدمایی که اینا بر او وارد شدن که انه یه عده شداد و نمرود و اینا تو جهنم مثلا بودن یوزون بر اونا وارد میشن فی الان مورود یعنی ملعون ترین آدمایی که برشون وارد شده. اون وقت مرحوم مجلسی میگه بنابراین الان از مبنی للمفعول گرفته شده یعنی ملعون تر. بعد میگه ممکنشم بگم نه مبنی للفاعل باشه فی الان مورود و الان مورود یعنی اونایی که موروده که اینا برای شما شدن اونا بیش از همه لعن میکنن به این دوتا. الان مورود یعنی لعن کننده ترین مورود یعنی بر کسانی وارد میشن که اونا بیش از همه اینا رو این دوتا رو لعن میکنن الان که اون موردها الانن که انه اضافه صفت به موصوف شده در و الان مورود یعنی لعن کننده ترین کسانی که اینا برشون وارد شدن یعنی اونا این دوتا رو لعن میکنن. یتسارخان باللعنه این دوتا در روز قیامت فریادشون بلنده به همدیگه لعنت میکنن. همون که آیه قرآن اونجا داشت که میگه من رو داخل به جهنم کرده اینو دیشب آیش رو خوندیم یتسارخان این دوتا سراخ معنیش فریاده فریاد میزنن به لعنت بر یک دیگر و یتناعقان به الحسنه اینا تشبیهه نعیق صدای حیوانات رو میگن صدای کلاغ هم میگن میخواد یه صدای بعد رو تشبیه میکنن یا میگن مثل انقدر مثلا به یک کس میخوای میگه اینقدر عرعر نکن مثلا همچی با که صحبت میکنه این صداهایی که مستنکر باشه تعبیر به نعیق میکنه و یتناعقان یعنی اونجا صدای بعدشون بلنده به حسرت این حسرت میکنه و حسرت میکنه که ما چرا علی رو رها کردیم و مثلا خونه نشینش کردیم و یه تناقان به حسرت. بعد میفرماد ما لهما من راحت این دوتا هیچ راحتی در قیامت نخواهند داشت ولا ان عذابهما من مندوحه از عذاب این دوتا هیچ مفرقی نداره یعنی با این کاری که کردن تو دنیا بر جهنم وارد میشند و اونجا فریادشون به لعنت بر یک دیگر و سر و صداشون بلنده. خب ای تا اینجا حالا ای ان القوم به نظر بعد یه هر کس نگاه کنه منم اول تو ذهنم نمیومه که حضرت میخواد بگه اینا تو دنیا هم عبادش ای بودن و اصنام بودن تنها یعنی مسلمان نشده بودن ولی این نی اینجا از اینجا حضرت داره قبلشون میخواد نعمت پیغمبر رو خودش رو ذکر کنه که قبل از آنی که اسلام بیاد اینا همه مردم در جاهلیت بودن قوم مردم که این دو نفر هم جزشونه در جاهلیت بودن و به وسیله پیغمبر و من و نمیدونم این افراد که طرفدار پیغمبر بودن اینا رو از نجات دادن از جاهلیت داره چندهو زمان جاهلیت رو حضرت ذکر میکنه که در زمان جاهلیت مردم بت پرست بودن قربانی برای بت میکردن عبادت بت میکردن و به برکت اسلام خلاصه اینا نجات پیدا کردن منتها بعد از فوت پیغمبر یه دفعه همه رو به هم زدن از اینجا این رو خواهد دیگه میگه این القوم یعنی جمعیت که مثلا همین دو سوم جزشونن همه این مردمی که حالا مادن دور پیغمبر قبل از این که پیغمبر بیاد لم یزالو عباد اسنام زایل نشدن میگه این که عبادت کننده بت‌ها بودن در مکه مدینه اینا نوعا همه مشرک بودن و بت پرست دیگه به برکت اسلام مسلمان شدن. ان القوم یعنی جمعیتی که اینا هم دوتشونن نوع مسلمی اینا عباد اصنام بودن عباد جمع عابده و صدنت اوثان خادم بت‌ها بودن اوثان جمع وثن یعنی بت صدنه جمع صادمه طلبه جمع طالب خادم مسجد و بیت و اینا رو میگن صادم بسیم و صدنت اوثان یعنی اینا خادم‌های بت‌ها بودن یقیمون لحل مناسک برای بت‌ها عبادت می‌کردن منسک هم معنی مصدر میمیه، هم معناش اون عباداتی که بله مناسک، یعنی اون چیزا یعنی که عبادت بود و اینا رو برای بت ها انجام میدادن، سجده میکنن برای بت، نماز میخوندن برای یقیمون از برای بت ها مناسک عبادات رو. و ینسبون لحل عطائر، عطائر به عین نطه جمع عطیره، حیواناتی رو که نذر میکردن برای مثلا بتشون یا برای خداشون اینا گفتن عطیره، اینا برای بت مثلا فرض یه گوسفندی رو نذر میکردن و ذبح میکردن یا شتری رو، و ینسبون نذر میکردن از برای اون بت ها عطائر، که یعنی حیوانی رو که برای او بلندش میکردن و ذبح میکردن و خونش هم میماریدن به سر بت برای تبرک و اینا، اینو میگفتن عطیره، جمعش عطائره. و ینسبون لحل عطائر برای بت ها خلاصه حیوانات قربانی میکردن. و یتخذون لحل قربان، برای بت ها اینا قربانی میکردن حیواناتشون را، یعنی قبل از اسلام، قبل از اسلام اینا همه خلاصه بت پرست بودند و برای بت ها حیوانات قربان میکردن. و یجعلون لحل بحیرت و الوسیلت و صائبت و الهام. اینجا اشاره به آیه شریفه است که ما جعل الله من بحیرت ولا صائبه ولا وسیله، این در سوره انعام است، آیه شما زاهده نه در سوره مائده، در سوره مائده آیه 103 قرآن اینه میگه ما جعل الله من بحیرت ولا صائبه ولا وسیله ولا هام. خدا قرار نداده بحیره رو، اینا این کارا رو به خدا نسبت میدادن، در صورتی که میخواد بگه ناجعلیه، خدایی نی، ما جعل الله، خدا قرار نده من بحیره، حالا میگه معنیش چیه، ولا وسیله ولا وسیله ولا هام، ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، اونایی که کافرن به خدا نسبت دروغ میدن، و اکثر هم لا یعقلون، اکثر اینا عقل ندارن. بالاخره در این آیه که آیه 103 سوره مائده است، خدا میخواد بگه این چهار چیز را که بهیره و اینا خدا قرار نداده، خود این مشرکین من در آوردی اینا را قرار داده بوده. حالا او وقت در معنای این چهار تا اختلاف زیاد هست، اگه همه اختلافاشو بخواد نگاه کنید، اینجا شرح ملا صالح همه رو ذکر کرده، اما ما همه شو ذکر نمی کنیم. اجمالا بحیره از ماده بحر معنای مفعول است، بحیر معنای مفعول، بحر معناش دریدن گوشه. اینا اینجوری بودن که اگر چنون چه یه حیوانی براشون پنج پشت میزای، او پشت پنجم گفتن این حکم خداست، مثلا این کار او پشت پنجم او گوششو میدروندن که علامت این باشه که این دیگه محترمه، مثل گاوا که در هند میگن که آزادند و هر جا میخوندند، و این حیوانی که پشت پنجمه اگه نر بود این رو گوششو میدروندن که یعنی دیگه پشت پنجمه و خیلی محترمه، هیچ که حق نداره ازش سواری بگیره و هر جان برد آزاده. این قاعدشون این بود که پشت پنجم اینجوره، وقت بحیره یعنی مفعوله، یعنی گوششو دروندن این پشت پنجم، این معنی بحیره. معانی دیگه هم کردن، این یکی شد من دارم میگم، و همشو اینجا ملا صالح ذکر کرده، مجمع البیان هم یه قسمتاش ذکر کرده. وسیله معناش این است که اگر چنون چه یه حیوانی ده پشت میزای، اون وقت او پشت دهم اگر چنون چه مذکر بود برای آلهشون باید ذبح کن، اگر مؤنث بود میخورد، اگر پشت دهم مذکر و مؤنث با هم بود میگفتن اینجا وصل شده نر و ماده، این نر و ماده دیگه محترمن، و آزادن. وسیله یعنی گفتن که ای خلاصه وصله اخاها، یعنی نرماده با هم متصل شدن، نسل دهمه این خیلی محترمه، این باز دوباره آزاد بود و حق نداشت کسی یا سوارش بشه یا شیرش رو بخوره دو اینا. این هم وسیله. صاحب معنیش رها، یه کسی نز میکرد میگفت اگر چنانچه این شطور من منو به سلامت رسون، یا اگه مسافر من از سفر به سلامت اومد این شطور من رها. اون وقت حالا مسافرش از سفر کنه یه نحو نظری بود، وقتی که اون مسافرشون به سلامت اومد این حیوان باید رها بشه، یه صاحب یعنی رها، رهاش میکنن باز دوباره یه آزاد بود، چه سر نداشت سوارش بشه، چه سر نداره اینا بالاخره شیدش رو بخوره اینا. اینم صاحبه یعنی حیوانی رها. هام میگن اگه یه شطور نر یا یه گوش نر 10 مرتبه مثلا کرده 10 حیوان رو آبستن کرده بود اینا، این یه لقد همین زهره پشت خودش رو حفظ کرده، بعد از اون که 10 تو رو آبستن کرد یه خیلی احترام داشت، وقت میگفتن هم یه زهره پشتش رو حفظ کرده، باز رهاش میکردن، هیچ که حق نداشت سوارش بشه، هیچ که هم حق نداشت بهش توهین بکنه. این 5 تا قانون رو داشتن راجع به حیوانات، خدا میگه ما این قرار نداریم، این خودشون باختن. حالا اینا قرار میدادن برای اینها این 4 چیز رو، میگه که ویجعلون لها برای بت‌هاشون قرار میدن بهیره و وسیله و صاحبه و حام را. یه حالا باشید باقشم برای بعد شب. و صلی اللہ علی محمد و آمد طاهر. که سراغی ما